Ja.
Och då behöver han tysta, vara tysta.
مدعوین محترم یه خورده ساکت باشین چون که دادرسی رو مختل میکنه، لطفا سکوت رعایت کنین. نوبت صحبت رو میدم به دادستان ها، بفرمایید. آخرین دفاع منو میخوام با از لحاظ قضاوت حقوقی قضایی میخواستیم آخرین دفاع خودمون رو تکمیل کنیم. اول از لحاظ مجرمیت و جرم یه مقدار نگاه بکنیم. منظور ما این استش که مشخص شده که حمید نوری این جرما رو به همکاری و مشارکت سایر افراد انجام داده و به طور مستقل وظایف کاری مشخصی داشته که مشمول فعل اهمیت فوق العاده داشته برای حکم خمینی، در اجرای حکم خمینی. ما ادعا نکردیم که، ولی مشخص هم نشده که حمید نوری اجباری داشته در اینجور کارا، یا این که مثلا برای ترس از جان و تندرستی خودش، ولی برعکس تو همین مشخص شده که این اعمال رو داوطلبانه، نه تنها داوطلبانه، حتی با میل و اراده شخصی خودش انجام داده. و در صورتی که دادگاه حمید نوری رو، اعمال حمید نوری رو به عنوان جرم نبینه، در هر صورت با کارایی که کرده که جرم محسوب میشه، با کارایی که کرده. اگر این فرایند هیئت در دادگاه مطرح بشه، در تحت هیچ شرایطی معادل یک دادگاه عادلانه نبوده و در نتیجه یعنی غیر قانونی کشتن. حتی اینطور است که این پرسنل کارکنان زندان و اعضای هیئت سعی کردن زندانی ها رو گول بزنن که این هیئت اومده هیئت عفو، که نه متوجه نشن که سوالاشون چه عواقبی میتونه داشته باشه. این هیئت اومده عفو کنه. تعداد بسیاری از شهود ما تعریف کردن که حتی این قانونی هم نبوده طبق نظام ایران. از لحاظ دادگاه انقلاب هم خیلی حتی دادگاه انقلاب هم که حقوق انسانی رو رعایت نمی کنن و خیلی درجه پایینی برای حقوق بشر دارن، اونا هم این کارا رو نکردن. این منتظری نامی منتظری تأکید میکنه، مخالفت میکنه. زندانی ها هستن که اینا حکمشون دریافت کردن، چرا با اینا اینطوری رفتار میکنی؟ منتظری گفته. بنابراین یعنی این که هیچ نمیتونیم از مسئولیت معافش کنیم، یعنی باید بگیم که این قتلی که انجام شده بایست مجازات بشه. شرایط این که حمید نوری محکوم بشه، نه تنها برای قتل در بند متهم بند یک اتهامی محکوم بشه، هیچی بایستی برای مورد دیگه‌ای محکوم بشه که جنایت علیه بشریت، چون که درگیری مسلحانه در جریان بوده و یه ارتباطی بین اتفاقات و جنگ وجود داشته و ماده 22.6 قابل اجرا هست، اینجا قابل استناد هست. یه خورده میخوام بپردازم به این شرایطی که در مورد میخوام براتون بگم که آیا درگیری مسلحانه وجود داشته و ارتباطی این اعدام‌ها با این درگیری مسلحانه وجود داشته ارتباطی یا نه؟ قضاوت ما این استش که وجود داشت یک درگیری مسلحانه بین المللی در جریان بود، بین ایران و عراق در جریان بود و مجاهدین بخشی از این درگیری بودن، ولی در درجه دوم درخواست کردیم، خواستیم که یک درگیری مسلحانه غیر بین المللی بین مجاهدین و ایران هم در جریان بودن. وکیل مدافع متهم گفتن که زیر سوال بردن که به طور کلی یک درگیری مسلحانه اصلا ربطی به اعدام نداشتیم. وکیل مدافع متهم میگه کنت لویس منظورش اینه که یک درگیری مسلحانه بایستی غیر بین المللی بایستی قضاوت بشه، تشخیص داده بشه. من درک کامل دارم که مجاهدین نمیخوان که این درگیری مسلحانه در مجاهدین توش شرکت داشتن بین المللی تلقی بشه، چون که عراق دشمن ایران بوده در تمام مدت، ولی طرفین عقاید طرفین نمیتونه تاثیر بذاره در تشخیص و طبقه بندی یک درگیری مسلحانه نمیتونه تاثیر داشته باشه، بلکه اون که شرایط عینی بایستی چجوری قضاوت کنیم که تعیین کننده است، بعد در این قضیه تعیین کننده باشه. برای اینکه بتونیم به این چجوری طبقه بندی کنیم این درگیری مسلحانه، مهم استش که اول ببینیم شرایط برای درگیری مسلحانه غیر بین المللی وجود داره یا نه، و این سوالی است که باید بهش جواب بدیم. این استش که اگه بتونیم نشون بدیم که مجاهدین درگیری شاخه نظامی دخالت داشتن در سازمانی به طور سازمانی و شدت این درگیری هم تاثیر داشته باشه توی قضاوتمون، منظورم این استش که این منابع و مآخذی که ما داشتیم، مجاهدین شاخه نظامی مجاهدین رو تشخیص دادن که چقدر قوی بوده و کلات تکر این حمله هایی که مجاهدین در شرکت داشتن نشان داده که شرایط لازم برای از لحاظ سازمانی و شدت عملیات نظامی در این کاملا شرایط وجود داره، شرایط لازم. یان کلفنش برای ما هم اظهار نظر کارشناسی داد، هم اینجا اومد صحبت کرد، تایید میکنه که مجاهدین از لحاظ سازمانی شرایط لازم برای درگیری از جهت سازمانی وجود داره، و در اونجا او به در به صورت فرماندهی مجاهدین رو بررسی کرد، تشکیلات سازمانی رو بررسی کرد، کفلر دسترسی اونا رو به اسلحه و مهمات بررسی کرد و قدرت اجرایی نظامی اونا رو بررسی کرد، هم در اشل مقیاس کوچیک هم در مقیاس وسیع‌تر. یان کلفنر قضاوت ما رو تایید میکنه که شرایط به اصطلاح شدت این خشونت‌های نظامی هم وجود داشته و اشاره میکنه به خصوص به تعداد کشته شدن خیلی بالا بوده، تعداد کشته شدن و شیوه استفاده از اسلحه رو بهش اشاره کرده و اشاره میکنه که به خصوص شدت این عملیات نظامی در فروغ جاویدان رو اشاره کرد بهش و پاتکی که از اون طرف به عنوان مرساد انجام شد. یان کلفنش نتیجه گیری این استش که هم از لحاظ سازمانی و هم از لحاظ شدت عملیات کاملا شرایط لازم وجود داره که، و سالی لونگنس هم همین نظریه رو تایید کرد. اریک دیوید کنت لویس استناد کرده بود به شهادتش، اونم همین نتیجه گیری رو تایید کرده. منظور ما این هستش که مشخص هست، اثبات شده که در هر صورت یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی یا محلی در جریان بوده. به غیر از این که ادامه بدیم به سوال، بگیم که این اعمالی که انجام شده مرتبط بوده به درگیری مسلحانه محلی یا بین‌المللی، باید به این سوال نگاه کنیم که چجوری جریان چی بود در حین این درگیری ها و اعدام ها. شکی نیستش که یک درگیری مسلحانه بین المللی بین ایران و عراق که وجود داشت، این مهرزه. ولی سوال این استش که آیا این اعدام ها ربطی به این درگیری مسلحانه بین المللی داشت یا نه؟ ولی اگر در آتش، اگر بگیم که در آتش بس 20 جولای ایران و عراق آتش بس اجرا کردن، ولی دستورش امضا کردن، ولی خود عملا تا 20 آگوست این آتش بس عملا اجرا نشد، که یعنی آتش بس واقعی بعد از اعدام های زندانیان تموم شده بود، تازه آتش بس عملی عینی به اجرا در اومد. ما قبلا هم در شرح وقایع گفتیم براتون که آتش بس شد، ولی قبلا هم بهتون گفتیم خود درگیری، خود منازعه تموم نشده بود هنوز، بلکه این به مراتب مدتی بعد از آتش بس هم این منازعه ادامه پیدا کرد، که این منابعی که داشتیم در مورد جنگ ایران را این حرف ما رو اثبات میکنه. آنتونی در درجه نخست کتاب آنتونی کورمن به نام بوکن نام انگونگتیل اوکرالن تک نه بوکن درس های جنگ مدرن از آنتونی کورمن این حرف ما رو ثابت میکنه. وقتی که بریم اگر بگیم که درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی وجود داشته قبل از در زمان اعدام وجود داشته یا نه، و بعد از اینکه مجاهدین مجبور شدن به عقب نشینی، یان کلفنر این قضیه رو بست داده و یان کلفنر اشاره کرده به این که یه ثبات نسبی برقرار شده بوده، و هم از لحاظ سازمانی، تشکیلات سازمانی، هم از لحاظ شدت درگیری. و اگر دادگاه تشخیص بده که درگیری غیر بین المللی وجود نداشته، اگر تشخیص بده دادگاه اینو، منظور من این هستش که در تمام مدت این درگیری به هر حال تموم نشده بوده هنوز، چون ممکن است یه مقداری وضعیت تثبیت شده بوده در حدی که لازم بوده، اعداما آغاز اعدام ها وقتیه که مجاهدین مجبور میشن عقب نشینی کنن به خاطر پاتک ایران. من برای همین ما به نظر ما میگم که ادله ما ثابت میکنه که یک درگیری مسلحان در آغاز اعدام ها وجود داشته، و بایستی بر مهمه که به خاطر داشته باشیم که یک حفاظت هنوزم، اگر این درگیری مسلحانه تمام هم شده، ولی باید به خاطر داشته باشیم یک حفاظت به خصوصی، تا حدی حفاظت باید برای زندانی ها و مردم وجود می داشته، چون اونا هنوزم به این حفاظت نیاز داشتن. یان کلفر توی اظهاراتش به عنوان شاهد به این مسئله اشاره کرد، و مثلا صدق میکنه که افرادی که اسیر بشن این شرایطی هستش که در اظهار نظر تخصصیم اینو به این مسئله یان کلفنر اشاره کرده. برای اینکه بتونیم تعیین کنیم که آیا این اعمال که انجام شده ربطی به نزاع منازعه مسلحانه محلی یا بین‌المللی ارتباط داشته یا نه، تا جایی که ممکن بوده رفتیم به منابع کتبیمون، کتاب، نظریه مراجعه کردیم، تا با این هدف که در جبهه نبرد، در میدان نبرد وضعیت چجوری بوده و چجوری همکاری بین مجاهدین و عراق تا چه حدی بوده، چجوری بوده. ما این اطلاعات رو در دسترسی کارشناسان خودمون که شاهد بودن اینجا شهادت دادن قرار دادیم و تا یه حدی خودمونم رفتیم یه اطلاعاتی جمع‌آوری کردیم که بعداً منجر شد به نظریه کارشناسی اونا. تشخیص ما این هستش که درک ما این هستش که اونا بر اساس منابع متقن و قابل مطمئنی سار نظر کارشناسیشون رو ارائه کردن. منظور ما این هستش که این ادله‌ای که ما ارائه کردیم، همکاری بین مجاهدین و عراق، یه مدت طولانی این همکاری بین مجاهدین و عراق ادامه داشته و به تدریج به مرور زمان این همکاری گسترش پیدا کرده و این همکاری که مشخص بشه، این به خصوص در حملاتی که انجام شده این همکاری رو میتونیم مشاهده کنیم. اولین عملیات 28 مارس 88 و اول فروردین 66 اولین حمله انجام میشه. عملیات خورشید به فارسی چی میگن؟ آفتاب پرسید لیتر دفتر رت اوشتنیم نویتیم که این حمله مجاهدین که باعث عدم محبوبیت مجاهدین در ایران شد که خیلی ها رابطه‌شون رو با سازمان به خاطر این حمله قطع کردن. بر رژیم ایران این حمله به این که دید اونا نسبت به مجاهدین که دید می گفتن اینا دشمن بزرگ ما هستن، با این حمله این دیده دشمنانه برای رژیم ایران بدتر شد. عراق به اینا کمک کرد تو این حمله. عراق یا شاید حالا ممکن کمک نکرده شد، ولی یه جوری عملیات مجاهدین رو کنترل میکرده عراق. از منابعی که برای شما ما ارائه کردیم، منابع کتبی، اثبات شده غیر قابل تصوره که عراقی ها کنترل عملیاتی روی مجاهدین نداشته باشن، غیر ممکنه. ولی همکاری بین مجاهدین و عراق مشخص‌تر میشه وقتی که عملیات چلچراغ بیشتر مشخص میکنه این همکاری رو، که 18 ژوئن این عملیات آغاز شد. منابع کتبیمون رو ما مرور کردیم و نشون میده به طور کلی از تمام جهات نشون میده که این یه حمله یه که ارتش عراق و جبهه نظامی مجاهدین مشترکاً با ایران می جنگن. آنتونی کورسون در کتابش نوشته درس های جنگ مدرن، این حمله یک عملیات مشترک مجاهدین و پیاده نظام عراق بوده و نیروی هوایی عراق و هلیکوپترها مواضع طرف مقابل رو هدف قرار داده بودن. من تشخیص ما این استش که کاملا تعیین کننده است برای اتفاقاتی که بعدن میفته. این عملیات فروغ جاویدان، این حمله نشون میده که عراق و مجاهدین با هم یک برنامه مشترک داشتن و در این عملیات شرکت داشتن هر دوشون. این حمله 26 یونیه 88 انجام شده، مجاهدین روی زمین و نیروی هوایی عراق اونا رو از هوا تقویت میکرده که طبعا ایران هم با عملیات مرساد پاتک میزنه و مجاهدین مجبور میشن بعد از چند روز عقب نشینی کنن. 29 و 30 ژوئن همون سال مجاهدین مجبور به عقب نشینی میشن و هزاران نفر سربازان مجاهدین در این عملیات کشته میشن. وقتی که و این حمله و پاتک توی منابع کتبی کتاب ها مورد بررسی قرار گرفته. فیلیپ هیرو میگه که این یک طرح مشترک بین ایران و انگلیس یا پرسیز درسیز هورده لیتفل اونم فیلیپ هم گفته که این یه عملیات مشترکی بین مجاهدین و عراق بوده و 26 یولی که پیشروی میکنن در عراق و با حمایت وسیع نیروی هوایی عراق، ولی منتها نیروی هوایی عراق به مناطق اینگونتیل دونر رگیون نه اسلام آباد غرب نیومده بودن تو هوا نیروی هوایی ولی به اسلام آباد غرب نیومدن. و وقتی که مجاهدین داخل ایران پیشروی میکنن، اون موقع نیروی نظامی ایران بهشون حمله میکنه. این که مجاهدین از طرف عراق حمایت شدن و از نیروی هوایی عراق اونا رو حمایت کرد، پروفسور افران کش هم همین مطلب رو تایید کرده و آنتونی کوردیسمن میگه که عراق در عملیات فروغ جاویدان اجازه داد که وارد ایران بشن نیروهای مجاهدین و این نشون میده که عراق روی عملیات مجاهدین کنترل داشته و اینکه مجاهدین هم از لحاظ لوجستیک و از لحاظ عملیاتی حمایت دریافت کردن، از جمله حمایت از طرف نیروی هوایی. این از لحاظ نمنت انگوتیل کورشمن میگه که این عملیات یک آزمایش بود، یک تست بود، یه تست، یه آزمایش بوده هم برای صدام حسین و هم برای رهبران مجاهدین، برای اینکه ببینیم که مجاهدین میتونن با این عملیات یک شورش همه جانبه مردمی تو ایران برپا بکنن یا نه.
و طبق نظر من کوردسمن هم این برداشت رو تایید میکنه که عراق و مجاهدین برنامه مشترک داشتند. حتی سروش ایفانی هم تایید میکنه قضاوت ما رو، برداشت ما رو، که این حمله مشترک بود، از طرف عراق و مجاهدین بود و نوشته که عراق در ماه جولای 1988 از مجاهدین استفاده کرده برای اینکه وضعیت خودش رو بهتر بکنه، موضع خودش رو در میز مذاکره بعد از صدور قطنامه 5-9-8. بنابراین نشانهای مختلفی وجود داره که نشون بده که این برنامه نظامی مشترک بوده، مشترکاً برنامه گذاری شده بود. و باز هم آنالیز دیگه ای شده از وضعیت نیروها روی نیروهای زمینی، از گسترش نیروهای عراق در طول جنگ. این هم مهمه که نگاه کنیم به این مسئله، ببینیم چجوری بودش وضعیت بین ارتش عراق و فلود ملان ایراکس که ارمن اوک فصاب ای ار ان ال آ
شاخه نظامی
مال مجاهدین، شاخه نظامی مجاهدین ان ال ای مخفف شد. در خلاصش نوشته شده در جنگ وضعیت عراق، جنگی عراق خیلی بهتر شده بود. بهار و تابستون 88 برنامه ریزی شد که هر حمله دقیقش برنامه ریزی شده بود که بهترین نتیجه رو بتونن بگیرن تو این حمله هایی که میکنن. نگاه بکنیم به گذشته مجاهدین در مقایسه با عراق که ضعیف بود قدرت نظامیشون، سیستم حمله‌ای عراق در کل یه جوری بود که تو هر حمله بمبارون میخواد ترستن بکنن و این سیستم ها مجاهدین نداشتن، فاقدش بودن. و این برنامه بزرگ و گستردهی که در واسه هر حمله اونا تدارک میدیدن، من میگم که این حمله ها که حمله های مقابل که مجاهدین کرده، حالا یا کاملش یا قسط بخشیش، اونا با اعتماد به کمک همکاری نیروی نظامی عراق بودن. و کدام نتایجی آدم میرسه؟ نتیجه گیری استنتاج چی میشه در مورد گروه بندی، طبق بندی کردنی که آیا درگیری مسلحانه بوده یا نه؟ اولین سوالی که باید پاسخ داده باشیم بهش قبل از اینکه این قضاوت رو بکنیم اینه که با توجه به فاکتورهایی که داریم که معرفی شده، کدوم یکی از این تست ها رو باید تلقی کرد که بتونیم این سوال رو جوابش رو بدیم؟ یک، کنترل مؤثر بودن که دادگاه های بین المللی رو معرفی کردن که توش چیزی که نگاه میکنن مسئولیت های دولت ها هست و اینکه شرطش هستش که مسئولیت رو باید بپذیرن، یا اون کنترل کلی، تست کنترل کلی که اینو در رابطه با تریبونال یوگسلاوی اونها صحبتشو کردن، اون موقع مسئولیت میشه مسئولیت فردی که زیاد همونقدر سختگیر نیستش که مثل اولیه. ما میگیم کاملا مشخصه که باید از تریبونال یوگسلاوی، یعنی تست دوم که تست کلی هست، نگاه کرد، از اون باید استفاده کرد. چون ما میگیم این پرونده باید به مسئولیت فردی تحت قید اون باشه و شخص، هر شخصی که توش بوده باید مسئولیت کیفری داشته باشه. اون موقع هم یان کلیفمن و هم سالی لونگورس بودش. در مورد شاخص هایی که واسه کنترل کلی ایران اینه که چجوری حمله ها انجام می شده، مجاهدین چه همکاری داشته با عراق، برنامه‌هاشون رو سالی و این کلفنل به چند تا قسمت جان کلفنل اشاره کردن که درست هم طبق نظر ما این میفته زیر این برنامه کنترل کلی. اینه که مجاهدین از لحاظ بودجه و اقتصادی اسلحه کمک گرفتن و اینا تو کتابایی که معرفی کردیم نوشته شده. خب اینا خیلی مهم بوده واسه قضاوت در مورد اینکه آیا کنترلی وجود داشته یا نه. همطور که یان کلسنر میگه اشاره میکنه کافی نیست که ادعا بکنیم که بگیم یک کنترل کلی وجود داشته فقط با این شاخص با این نشانه، بلکه باید نشانهای دیگه هم باشه. منظورش اینه یان کلسنر که مجاهدین خیلی همکاری فشرده داشتن، حمله های با همکاری همدیگه با نیروی عراقی داشتن که این یکی از نشانه هاست که شامل حال کنترل کلی بشه، که حمله های مشترک داشتن که مجاهدین از زمین نیروی زمینی حمله میکردن و عراقیان با از طریق نیروی هوایی. تو اینا با هم یک برنامه بود که هماهنگی ایجاد کرده بودن. سالیم میگه که در عملیات 40 ستاره چل چراغ که محسن میگه تقسیم کار، یعنی نظم و ترتیب، نظام بندی، کنترلش، همه چی با هم بوده واسه یه فروغ جاوید. هم جان کلفنر هم سالی لانگورس هر دوشون اشاره میکنن که مجاهدین کمک کردن، مساعدت داشتن در به اطلاعات زیرزمینی بگیم، اطلاعات خبرچینی خبر بدن، اطلاعات بدن. جان یان کلفتون میگه عراق یه نقش خیلی کنترل کننده ای داشته و سازمانمندی و نظمندی که حمله های مجاهدین رو برنامه ریزی بکنن. سالی میگه هماهنگی وجود داشته و استراتژی مشترک وجود داشته بین مجاهدین و عراق. سالی لونگورس یه مسئله دیگر هم مطرح کرده که از این شاخص و نشانه ها اینه که همین نیروها، رابطه بین نیروها بین مجاهدین و عراق در رابطه با تعداد سرباز، نوع اسلحه و سلاح، سازمانشون و اینکه برتر بودنشون. همه این نکات رو هم دیگه بذاریم به این نتیجه میرسه که مجاهدین تنهایی نمیتونستن این حمله ها رو انجام بدن، اینا وابسته بودن به همکاری با عراق. همزمانم مسلمن مزایای خوبی برای عراق داشت که بتونه از اینا استفاده بکنه که با مجاهدین همکاری کنه که بهتر حمله کنه. جان کلفتر و سالی هر دوشون قضاوتشون اینه که شرایط واسه کنترل کلی شرایطش دیگه تلقی شده بود، یعنی اون شرایط وجود داشتش و هنوز هم امروز هم تحت این تست هستن کنترل. او هم میگفتش کاملا مشخص بودش که از این تست باز استفاده کرد کنترل کلی. با توجه به همه اینایی که گفتیم من میگم دیگه ثابت شده که زندانی های مجاهدین در ایران کشته شدنشون در رابطه با همین جنگی که بوده که مجاهدین از خشونت استفاده کردن و میشه تو قسمتی از درگیری بین المللی بین ایران و عراق و اینکه مجاهدین احتیاج نداشتن رابطه نزدیک داشته باشن با ارتش عراق بعدن اومد که تأثیر بذاره روی این قضاوت. چیزی که قسمت مهم این قضیه هست اینه که تابستان و بهار 88 چی شد و چگونه گذشت، چه اتفاقی افتاد. وکلای مدافع ادعاشون اینه که نکسوس، یعنی این رابطه وجود نداشته بین درگیری های مسلحانه و اعدام ها. برای اینکه بتونیم جرم نقض حقوق بشر باشه، جنایت بر علیه بشر باشه، باید اینا رو نگاه کرد. نگاه میکنیم به تریبونال یوگسلاوی، حکمی که اونجا صادر شده اون میتونه واسه همون معیار باشه، نرم باشه که راهنما باشه. نگاه کنیم ببینیم آیا این نکسوس، همین رابطه که میگیم، وجود داره یا نه. اونا گفتن که باید تحت تأثیر قرار داده باشه یا وابسته باشه به این درگیری، یعنی این درگیری مسلحانه باید نقش مهمی داشته باشه واسه جرم این زاربین مجرم ها. الر یا اینکه برای انجام دادن این جرمشون، به این طریق که چجوری انجام دادن این جرمشون و هدفشون از انجام این جرم چی بوده. مارک کلامبری تو بازپرسی خودش خیلی اشاره کرده و تاکید کرده که این درگیری مسلحانه تاثیر داشته واسه اینکه آدم بخواد جرم مرتکب بشه و بنابراین مجرم‌ها زاربین انگیزه داشتن بنابراین برای ارتکاب جرمشون. این ممکنه که و حتی امکان پذیره که رژیم ایران آخرای این درگیری مسلحانه وقتی که دیگه خمینی خیلی مریض بوده برنامه ریزی کرده بوده که این زندانیا رو که هواخواهای مجاهدین بودن رو اعدام بکنه. وقتی که این برنامه ها از اول حالا از کی شروع شده رو هیچ کسی نمیتونه بدون امکان ناپذیره.
Eternal life utan mer
av själva vapenstilleståndet. Jag hängde inte med. Sista meningen, tack. روزبه پارسی فکر نمی کرده که این ادام ها در اثر این اترن فروغ جاویدان بوده بلکه آتش بس بوده. یعنی اون میگه وقتی که این آتش بس اعلام شده رژیم فکر کرده که خب اینایی که این همه اعتراض کردن و میخوام یه دفعه شرشون خلاص شم چه کار بکنم، به این نتیجه رسیده که این کار کنه. بنابراین از این هم که استفاده کنیم میبینیم که رابطه وجود داره، یعنی همین نکسوسی که ما میگیم وجود داره. جفری رابتسون میگه از خیلی وقت گذشتش فکر کرده بودن که چیکار کنن با این همه، چجوری از خلاص بشن از این همه زندانیای سیاسی، و اونجور که من فهمیدم دو هفته قبل از اینکه اعدام ها شروع بشه لااقل شروع کرده بودن، و یعنی میشه بلافاصله بعد از چلچراغ حمله چلچراغ. من میگم یعنی همزمان که فروغ جاویدان این جرقه بوده که را میندازه، که اون هم تو راپورت خود گزارش خودش نوشته اون جرقه بوده و اینا شروع بکنه. یه دونه از این عاملا یا شاخصانه این از لحاظ زمانی رابطه زمانی بین فروغ جاویدان و اعدام زندانی هاست که توجه داشته باشیم. سه روز بعد از این عملیات اعدام ها شروع آماده میشه واسه اعدام کردن، بعد میان که در زندان میبندن که با بیرون تماس نداشته باشن، ارتباط های زندان با بیرون قطع میشه. مهمترین عامل و نشانه واسه نکسوس یعنی این سیستم رابطه چی هستش؟ فتوا هستش. فتوا نسبت به چه کسیه؟ به دشمن توی درگیری مسلحانه، یعنی کی؟ یعنی مجاهدین. و این یکی از دلائلیه که دستور این اعدام ها ساده میشه. این حقیقته که مجاهدین مبارزه کردن، یه جنگ داشتن، یه جنگ سنتی نسبت به ایران شروع کرده بودن، اینها این اعلام کردن. فتوا محتواش اینه، ولی یکی از دلایلش این بوده. غیر از همه این علائم و نشانه ها که گفتیم، باز نکسوس رابطه سنشون میده بین اعدام ها و عملیات ها، از جمله برهانی فراد با صادف داتون 31 اکتبر 2013 یه مقاله که چاپ شده و واکنش نسبت به تریبونال ایران، و اونجا فتوا رو تلقی کردن که یک جنبه نجات داشته به خاطر اینکه با نیروهای ارتش دشمن که ملحق شدن به نیروی مسلح شاخه نظامی مجاهدین، و اخوان تأکید کرد که رسانه ها کنترل میکردن در ایران. آدم میتونه این مقاله را که رژیم ایران توی سایت های رسمیشون گذاشته و مطرح کرده. باز هم هستن کسای دیگه که صحبت کردن در مورد نکسوس این رابطه، و رئیس جمهور ایران وقتی که جلسه داشته دسامبر 88 اونجا نوشته خیلی هم یعنی این حقشون بوده خودشو که زندانی ها اعدام بشن یعنی کاملا حق مسلم بوده که باید اعدام بشن کسایی که همکاری با منافقین دارن یا غیر از اونا حقی قریبایی دیگه که تو زمین ایران با ایرانیا بجنگن و این نکسوس همینه که نشون میده و تایید میشه از طرف پیام اخوان که این جنگ مجاهدین ربط کاملا مستقیم داشته عملیات فروغ جاویدان با اعدام این افراد و گروه نظامی مجاهدین و زندانیا رو به صورت دست جمعی مجازات کردن بابت کارهایی که شاخه نظامی مجاهدین انجام داده بود یعنی حتی رژیم از خیلی وقت پیش هم برنامه ریزی کرده بوده که در آینده زندانی هایی رو که هواخواه مجاهدین بودن اعدام بکنن نظر ما اینه که عدل اثباتی که ارائه دادیم میده که جرقه که اینا رو راه انداختش فروغ جاویدان و چلچراغ بوده اون موقع باعث شده که رژیم این دستور رو صادر کنه برای اینکه خودشون اون موقع رژیم پیش خودش فکر کرد که حمایتی دارن از طرف مردم و همه چی که این دستور رو صادر کنه ما چندین نفر داشتیم اینجا که اومدن تعریف کردن که در نماز جمعه 29 شنیانده یولی 29 جولای اونایی که تو نماز شرکت کرده بودن گفتن مرگ بر منافقین بنابراین ثابت شد که این نکسوس یعنی رابطه وجود داره بین درگیری مسلحانه بدونه که در نظر بگیریم تو کجا رابطه نظر گروه بندیش و موج اول اعدام ها رابطه مستقیم بین اینا وجود داره حالا میخواییم استدلال کنیم در مورد 22.6 ماده 22.6 که آیا اینا تلقی کنیم به عنوان درگیری مسلحانه یا نه همطور که قبلا تو شرح واقع مرور کردیم باید نگاه کنیم چه قانونهای صدق میکنه از چی میشه استفاده کرد و اینا رو تحویل بدیم تو پروتکل شماره یک الحاقی افتشام چون زندانی های مجاهدین تابعیتشون ایرانی بود این پروتکل در سال 77 به اجرا گذاشته شد از همون موقع دیگه شدش جزو عرف عمومی و همین اینم هنوز هم صدق میکنه این قانون و این مگه مهم نیستش که اصلا آیا ایران اینو قبول کرده که استفاده کنه تو مملکت این قانون یا نه تصویب کرده یا نکرده اهمیتی نداره این پروتکل بعد تو کنونسیون ژنو هم تحویل داده شد و اونا هم تکمیل ترش کردن در مورد درگیری‌های مسلحانه و یه ماده دیگه هست ماده 75 این ماده یه سری ضمانت و گارانتی میده که همه کسایی که نژادشون دینشون از کجا میان چه قومشون همه اینا نباید استفاده شه اینجا دیگه شرط و شروطی نذاشتن که یک نفر باید تابعیت اون طرف مقابل داشته باشه بلکه به جا شرطش اینه که این شخص باید دست اونه اسیر دست اون یکی افتاده باشه اونی که باش درگیری داره آدم دیگه مهم نیست تابعیتشون چیه درگیری که وجود داره و نتونن از جای دیگه کنوانسیون دیگه بالاتری وجود نداره که شامل حال اینا بشه بتونه حمایت بکنه اینا شرط هایی که گذاشتن مجاهدین تو دست کی بودن؟ تو دست بودن که طرف مقابل درگیری بود یعنی ایران دیگه همه اینو میدونن جای شکی هم درش نیست زندانی های مجاهدین تحت تأثیر این درگیری مسلحانه بودن اینم دیگه جای شکی نیست و خودشون هم نمیتونستن که همکاری بکنن و نکرده بودن تو اون خشونتی که تو مثلا جنگ بوده، چون اینا تو زندان بودن، ولی فقط تنها چیزی که داشتن خودشون مجاهدین، متعلق به مجاهدین اعلام میکردن و رژیم هم اونا رو متعلق به مجاهدین میدونست. یعنی برای رژیم ایران این اشخاص دشمنن توی درگیری مسلحانه، برای همینم همه رو اعلام کردن و این کاملا مشخصه که لااقل به طور چشمگیری تحت تاثیر این درگیری بود. اینه که دشمن نشون داده از محتویات فتوا میفهمی و همچنین سخنرانیایی که افراد رژیم کردن هم قبلا معرفی کردیم براتون، و مجاهدین از طرف رژیم ایران به عنوان دشمن محسوب می شد و برای همینم اعدام شدن. اینا رو تو پیان اخوان هم تو بازپرسی خودش اعلام کرد و گفت، و چون حفاظت بالاتری وجود نداره پس زندانی های مجاهدین هر سه تا شرط رو واجد شرایطش هستن و پر کردن، و بنابراین این گارانتی ها و ضمانت های که مال زمینه و پایا اساسی هستن که رفتار غیر انسانی و حق داشتن وکیل و دادگاه ازشون گرفتن، و او به برینگ هم نظرش اینه، کلامبری هم نظرش اینه که تمام قانون 75 ماده 70 آدم تضمین بکنه طبق این ماده حق و حقوق این افراد. بنابراین من میگم مشخص شده که 226 قانون ماده‌ای که میشه استفاده کرد و موقع اعدام ها اون موقع به عنوان درگیری مسلحانه بین المللی حساب شد. حالا اگر دادگاه به این نتیجه برسن که نه نداشته ربطی به درگیری مسلحانه بین المللی بلکه غیر بین المللیه، اون موقع ما خواسته دوممون رو میخواییم در درجه اول. این در درجه دوم ما میگیم باز این ماده 226 اونجا صدق میکنه. سوالی که باید جواب پاسخ بهش بدیم دیگه، کمترین حفاظت تو ماده 3 کنونسیون ژنو نوشته که قوانین عرف عمومی، ما میگیم اونجا هستش به اندازه کافی قوانین که حمایت میکنه حرف ما را که نوشتن برخلاف عرف رفتار کردن مجازات باید شد. حقوق عرف این نگاه بکنیم تو مال رواندا، یوگسلاوی قدیم و همچنین دادگاه های سوئدی، وقتی که جرایم جنایت علیه بشریت داشته یا نقض حقوق بشر از این ماده ها استفاده کردن. اوبرینگ میگه نه نمیشه اینو استفاده کرد مال عرف عمومی 88 اون موقع، میگه اون تحصیلاتی که مال دو ICS NIAC این افکار رو باز کرد که تو رواندا اونجا به وجود اومده که تو هم درگیری مسلحانه هم غیر مسلحانه بین المللی بتونه استفاده بکنه. منظورش اینه که بعد از جنگ اون موقع گسترده شد از 2005 و به بعد، اون اینو میگه از 2005 به بعد نه قبلش 88، و میگه بعد دولت ها شروع کردن به قبول کردن، چون قبول شکر کردن استفاده کنن تصویب کنن، برای همین اوبرینگ میگه از اون موقع است که ما اینا حساب میکنیم قانون عرف عمومی. ولی ما میگیم از وقتی که نیتانون را از 87 که قانون جدید ما اومد محدود بود به درگیری های مسلحانه بین المللی، محدودش کردن فقط یک بخشیشو، اونم اگر تخلفی بوده باشه یا دست رازی بوده، ولی بعد اینو انقدر پیشرفت کرده که 226 شامل حال درگیری های مسلحانه غیر بین المللی هم شده شد. سوری Sista meningen, tack.
Ove Bring,
زمان و واسه استفاده از قانون عرف رو میذاره که وقتی که ماده 3 تو سوئد شروع کرد استفاده شدن، یعنی 2010 و صدق کردن، وقتی که نظر کمیته‌ای که بعد روی این تصمیم گیری میکردن اومدش و اون موقع سوئد قبول کرد اینو که به عنوان حقوق عرف. پس بنابراین از اون موقع دیگه این جرائم قابل مجازات شد، یعنی 2006. از جمله مثال های دادگاهی که میتونیم بگیم مال رواندا و یک گوسلاوی قدیم بوده. او به میگه این دادگاه های سوئدی چندین نفر رو تا حالا محکوم کردن ولی بدون حمایت قانونی، ماده های قانونی بوده، با وجود این محکوم تونستن بکنن. کلامبری تو بازپرسی خودش اونم باز نشون داده که نه، برخلاف او به فکر میکنه، میگه که قصور کرده سویدان و این گزارش 10 ساله رو زیاد اهمیت نمیده. چیزی که مهمه واسه کلامبری اینه که خود حقوق عرف یعنی چی، چی بوده، چی هست و چجوری گسترش پیدا کرده. اون نه اهمیت رو این میذاره. کلامبری میگه در یک برهه زمانی وقتی که به اندازه کافی طرفین باشن و قبول کنن، این دیگه میشه عرف، یعنی زمانی وجود نداره. وقتی که شد اون موقع عرف، تعداد زیادی استفاده کردن، دیگه اجباری الزام آور میشه برای همه. اون موقع هر کشوری باید قبول بکنه این حقوق عرفو. قوانینش رو وف بده به اون. مارک لامبری میگه تو یوگوس تریبونال یوگوسلاوی کسایی که جنایت جنگی کردن میتونه شامل حالشون بشه، برای یعنی جرایمی که 92 کردن قابل استفاده است. و تو تادیچ هم پرونده همینم که آدم میبینه که چقدر ماده 3 پیشرفت کرد، چون از خیلی وقت قبل از اون تا 92 مسلمن اینم کمک بزرگی واسه این پرونده، چون اونا استفاده کردن اینجا میشه استفاده کرد. در مورد تریبونال یوگوسلاوی اینه که ماده 3 تعیین کرد که قانون حقوق عرف 92 صدق میکرده. چیزی که مهمه تو این پرونده اینه که آیا اتفاق خاصی افتاده برای تعیین کردن این که بتونه تأثیر بذاره حقوق عرف بین 88 تا 92. کلامبری تو بازپرسی خودش میگه که وقتی دقیق تر خونده این تحقیقاتی که شده، در مورد رویه قضایی نوشته، سابقه قضایی که کسایی که تو دانشگاه درس میخوندن تحقیقاتشون رو فرستادن واسه دولت‌های مختلف ببینن چه تغییرات و چه پیشرفتایی کرده، و بعد نتیجه رو گزارش داده توی راپورت خودش، گزارش خودش. و جوابی که گرفته که فقط استرالیا تغییر داده بین 85 تا 92 قانون خودش رو تغییر داده. با توجه به همه اینایی که گفتیم، یادتون باشه، و کلامبری اینه که نظر اون اینه که هیچ حکمی رأی صادر نشده تو این سالا از 95 تا 85 تا 92، هیچ رأی صادر نشده از 85 تا 92. در مورد حقوق عرف و پیشرفت و استفاده و درگیری مسلحانه غیر بین المللی، پس نتیجه اون این میشه که ماده 3 اون تعیین کننده حقوق عرف، و بنابراین تو 22.6 از 85 میتونه صدق بکنه در مورد قسمت بار مجازاتش. پیام اخوان که اون هم مدت طولانی با این سوال ها کار کرده و روی این سوال ها پرسش ها تحقیق کرده، میگه که ماده 3 از 1986 که قانون عرف استفاده کنه و میگه موقع دادگاه بین المللی مال نیکاراگوه و بین نیکاراگو و آمریکا بود و استفاده کردن از اون موقع نصد میکنه. در خلاصه همه این رو بذاریم رو هم میگیم 226 مناسب صدق میکنه اگر درگیری مسلحانه غیر بین المللی باشه و حمید نوری بنابراین باید محکوم شه. جنایت بر علیه بشریت از نوع درجه یک و سنگین به خاطر تمام جرم هایی که ما ادعا میکنیم مرتکب شده در موج اول سال 88 و اون جرم هایی که جرم اساسی هستن چیا هستن؟
من از قتلا صحبت میکنیم که احتیاجی نیست توضیح بیشتری بدیم. شکنجه که میتونیم بگیم که شکنجه فقط جسمی نیست، زجر جسمی نیست، از زجر روحی هم شکنجه محسوب میشه که ترس شدید باعث زجر روحی شده. لازم هم نیستش که اثبات کنیم که شهود و شاکی های همچین چیز رو احساس کرده باشن. مسئولیت مجازات کافیه که نوعا این کارا جوری انجام شده که زجر روحی باعث زجر روحی شده باشه. ببرن یه نفر رو یه جایی که مشخص بشه که تو هم بندات قراره اعدام بشین یا نشین. بعد از که تعداد زیادی از زندانی خوب اعدام شدن، ضمناً بدون اینکه بفهمن چرا این اعدام میشن اصلا، و همین میتونه وضعیتی باشه که نوعاً باعث ترس شدید میشه و وحشت مرگ و بایستی به عنوان شکنجه محسوب بشه و این رفتارهای غیر بشری هم جزوش هست. بنابراین امین نوری بایستی محکوم شد برای جنایت علیه بشریت از نوع شدید مطابق بند یک اتهامی و نوع شدید، جون از نوع شدید سنگین تعداد با توجه به تعداد قربانیان و علاوه بر جنایت علیه بشریت از نوع شدید بر طبق بند دو اتهامی باید محکوم بشه. در مورد مجازات برای اینجور اعمال جنایتکارانه هیچ گزینه دیگه ای وجود نداره با توجه به عظمت بزرگی این جرمایی که ارتکاب شده، فقط زندان ابد وجود داره، حبس ابد. باید تو بازش نگه داریم چون که ممکنه فرار کنه. و در مورد قتلم که بایستی باز در بازش بمونه. اگر آزاد بشه میتونه بره بیرون و تأثیر بذاره در پرونده، بنابراین باید تو بازش بمونه و محدودیت ها به جای خودش باقی بمونه. یعنی در وقتی که این دادرسی تموم شد باید در بازداشت با محدودیت بمونه و ما برای اخراج و مواردی که ضبط کردیم همون خواسته ها رو هنوز هم داریم، خواسته اخراج و خواسته مواردی که ضبط شده. با تشکر از هر بای دادستا، چون آخرین دفاع دادستان ها تموم شد، این جلسه امروز رو به خاتمه میدیم. فردا کنت لویس شروع میکنه و وکلای شهود و کنت لویس دوشنبه میخواد شما نصف روزم برای من پیش از ظهر دارم برنامه‌ریزی میکنم برای دفاع آخرین دفاع پس فردا رو وکلای شهود و شاکیا ادامه میدن، آخرین دفاع وکلای شهود و شاکی فردا. بعدم قاضی میخوان که وکلا با خودشون برنامه‌ریزی کنن ببینن چجوری میخوان استفاده بکنن دوشنبه رو. حالا هر جوری که بشه، ولی فردا ساعت 9 میبینم. شانس دیگه شانس.